طفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته. شنبه چهارم دی ماه 1400 مصادف با بیستم جمادی الاول 1443 ادامه بحث استطاعت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث ما در قبل از این تعطیلات فاطمیه در این فرع بود که اگر کسی استطاعت نداره و فاقد استطاعت و یک حج مستحبی رو من دون استطاعت انجام میده، حالا اگر بعدن مستطیع شد هل یجب علیه الحج ام لا؟ عرض کردیم مشهور قائل به عدم اجزاء، مشهور میگویند که بعد که مستطیع شد باز باید حج را انجام بده، اما در قبال مشهور فقط مرحوم سید یزدی در عروه است و کسی هم در حاشیه عروه با سید موافقت نکرده. مرحوم سید یزدی ایشون می‌فرماید که چون دلیل منحصر به اجماع، دلیل بر اجزاء فقط اجماع، اما اگر ما اجماع رو بگذاریم کنار، از راه این که واجب و مستحب اتحاد در ماهیت دارن، ما میتونیم بگیم این مجزیه. و یه تعبیری هم دارن که بگیم مثلا حجت الاسلام، یعنی اون حج اولی که این انسان داره انجام میده و این حج اول مستحبی رو بگیم حجت الاسلامه، چون اتحاد ماهیت بین واجب و مستحبه. و آمدن ما نحنفی رو تشبیه کردن به اون سبی که وقت ظهر مثلا داخل میشه، هنوز بالغ نشده، یک نماز ظهر مستحبی میخواند اما در اثناء وقت بالغ میشه. مرحوم سید فرمود اینجا چطور این نماز مستحبی مجزی از نماز واجبه؟ ما در ما نحنفی هم همین رو بگیم. خب فرمایش سید رو ما به چند محور تقسیم کردیم و همه محورهاش رو مورد بحث قرار دادیم. اجزا رو سید قائل به اجزاست؟ بله تقریبا میخواد بگه این اجماع، چون اجماعه و اجماع رو نمیشه، ولی اینکه امام در تعلیقه بر عروه اشکالی که به یکی از اشکالاتی که به سید داره این است که خیلی خوب سلمنا، ما غیر از اجماعش دلیلی نداریم. اجماع رو باید شما عکس کنید، ولی مرحوم سید میخواد بگه این اجماع در اینجا موهونه. حالا من بنا داشتم فرمایش امام رو هم عرض کنم. ببینید خلاصه حرف سید این است که ما اینجا هستیم یه اجماع، این اجماع ما، یعنی ما آیه‌ای یا روایتی نداریم در ما نحنوفی. بعد میخواد بگه این اجماع هم اساسی نداره. چرا؟ چون اگر قائل شدیم به اتحاد ماهیت بین الواجب و المستحب، کمان که در باب نماز چنین چیزی رو آقایون فرمودن، اینجا باید همین رو بگیم. و امام قدس سره در تعلیقه بر عروه میفرمان خیلی خوب، حالا ما سلمنا که غیر از اجماع در ماننفی دلیل دیگه ای نداریم، اما خود اجماع دلیله و شما باید این اجماع رو چرا دارید کنار میگذارید و اجماع رو عکس نمی کنید. عرض کردم در دفاع از سید، سید میگه خب این اجماع موهونه، وجه وهنش هم این است که اگر ما قائل به اختلاف ماهیت بین الواجب و المستحب بشیم، این اجماع له مجالون، اما اگر قائل به اتحاد ماهیت شدیم که ما همین، خود سید میفرماد همین رو اعتقاد داریم، اینجا دیگه اجماع برای ما به درد نمیخوره. چی فرمودی؟
دارم میگم اجماع معیره تو الان که ما تو یاد گرفتیم، اجماع اون دلیل واحد قبول نمیکنه.
نه چرا؟ شما وقتی شیخ در مکاسب میگه و یدل و تدل علیه مثلا ادله اربعه، نه گاهی اوقات هم میگه، نه گاهی میگه قبل از اجماع، خب اونجا اجماع متخذ از دلیله، میشه مدرکی. اما گاهی اوقات میگن خود ادله اربعه، مثلا بدعت حرامه، تدل علیه برش ادله اربعه، کتاب، سنت، اجماع و عقل، همه اینا به صورت دلیل مستقله. ببینید اجماع اصالت نداره، نه استقلال نداره. اصالت نداره یعنی چون کشف از رأی معصوم علیه السلام میکنه، بازگشتش به سنته. اصالت نداشتن غیر از این است که بگیم استقلال نداره، نه چرا؟ یک دلیل مستقله. اصلا شما ببینید ما کتابهایی داریم که اجماعیات در فقه رو جمع کرده، صدها مورد که اجماع، فقها به اجماع تمسک کردن، و ما مواردی داریم که اصلا غیر از اجماع هیچ دلیلی نداره. مواردی داریم غیر از اجماع هیچ دلیلی ما برش نداریم. خب بیا میگه آقا اونجا به اجماع به درد نمیخوره، نمیشه نگو. چی فرمودید؟
آقایون میگن یقولون فی الاصول شیئا یفعلون فی الفقه شیئا آخر. خود اصول همش میگن که الاجماع المحصر منو غیر حاصل منقول من هم دل استدلال غیر قابل متن مفهوم سر بندگی. خب چطور میان مثلا توی
نه؟ خب ببینید حالا مبانی اجماع فرق داره. مثلا مرحوم آقای بروجردی قدس سره، ایشون میگه اگر 6-7 نفر از اکابر متقدمین یه مطلبی رو اتفاق برش داشته باشن، این نه تنها بهش میگه ما اجماع، اینو میگن از اصول متلقات. و اصلا گاهی اوقات مثلا در روش فقهی آقای بروجردی قدس سره، مثلا ایشون میگه در این مسئله دلیل ما این است که من الاصول المتلقاته، یعنی یه چیز بالاتر از اجماع، اونم با 6-7 نفر. حالا غیر از این مبنا این است که آقا یه جمع زیادی یک فتوایی بدن که عادتا ما بتونیم کشف از قول معصوم علیه السلام بکنیم، و این قابل تحصیله، نمیشه گفت قابل تحصیل نیست، قابل تحصیله. بله شهرت فتوایی رو ایشون به عنوان یک دلیل معتبر و مستقل قائله. حتی این شاید کمتر به گوشتون، یا شاید اصلا به گوشتون نخورده باشه این مطلب. مرحوم آقای بروجردی قدس سره شهرت فتوایی رو در تعارض با خبر مستفیض و در تعارض حتی با خبر متواتر مقدم میکنه، و این یک عرض می شود که مسئله بسیار بسیار مهمیه در فقه. شما اگر بخواید مکتب قومی ها رو و فقه قومیون رو شاخص هاش رو پیدا بکنید، یکی از شاخص های مهمش همینه که مثل مرحوم آقای بروجردی و تلامذه ایشون قائلن که در تعارض بین شهرت فتواییه و خبر متواتر، شهرت فتوایی حتی خبر متواتر رو هم از بین میبره. یعنی اگه یک فقیهی از یه طرف بینه شهرت فتوایی بر یه امر قائمه، از یه طرف خبر متواتر بر خلاف او قائمه، ایشون میگه شهرت فتوایی مقدمه. خواستید این مطلب ایشون رو هم ببینید، این مطلب رو ایشون در کتاب الصلات تو اواخر کتاب الصلاتش عرض می‌شود، در همون بحث نماز جمعهش، اون نماز مسافرش ببخشید، تو بحث اواخر نماز مسافر ایشون این مطلب رو داره. خب بلندتر بفرمید آقا.
خبر متواتر باشه که سومای قطعه، بعد شهرت هم که از این طرف برازدن چجوری؟
نه، ایشون میگه از شهرت فتوایی ما قطع به قول معصوم پیدا میکنیم، بله، ولی باز شهرت فتوایی میگن اون مسلمیاتی است که فقها قریب به عهد حضور از معصوم علیه السلام اخذ کردن و در کتبشون آوردن، تو کتابای فتواییشون هم آوردن. پس معلوم میشه که این مهمتر از اون مضمون خبر متواتر برخلاف این شهرت فتوایی است. حالا عرض کردم ما نمیخوام حالا وارد این بحث بشیم، خواستم یه اشاره کنم چون یک مبنای بسیار بسیار مهمیه. من قبل از آقای بروجردی در هیچ کلامی از فقهای قبل از ایشون ندیدم این مطلب رو، و این از شاخصها و معیارهای بسیار مهمه مکتب قومه. خب
اینا حل نشد استاد، دو تا قطع گروه هم قرار میگیرن، شما خودتون رو ترجیح
میدید. حالا ببینید، عرض کردم آقای احمد، این بحثش عرض میکنم که باید در جای خودش مطرح بکنیم. منتها دو تا قطعی است که یکیش مبناش، یعنی منشأش خبر است. شما دو تا خبر ظنی رو وقتی با هم تعارض بکنن، میاد یکی رو با یک ترجیحی بر دیگری ترجیح میدید دیگه، با یک مرجحی. اینجا هم دو تا دلیل قطعی با هم تعارض بکنه، این مانعی نداره. یعنی هر دلیلی فی نفسه، ببینید نمیگیم الان برای شما هر دوش الان قطع آوره، شما قطع به متخالفین که نمیتونید پیدا بکنید. هر دلیلی ما قطع نظر عن دلیل الاخر یفید القطع. اگر این خبر متواتر رو ما ملاحظه کنیم، ما قطع نظر
واقعا ببینید استاد یه چیزی نگاه کنید، ما مقالطه اینجاست، شهرت فتوایی مفید قطع نیست. زن معتبر
آقا، شهرت فتوایی به شما گفتن مفید قطع نیست، شهرت فتوایی که آقای بروجردی درست میکنه مفید قطعه. ایشون عرض کردم یه چی اصلا، این اصطلاح اصول متلقات، ایشون میگه مثل مرحوم صدوق و مرحوم شیخ و اون فقهای اقدمین، اینا بنا داشتن اون چه که از امام معصوم علیه السلام وارد شده و اون چه که بهش همون امام و اصحاب امام عمل میکردن، فتواشون رو عین همون می‌نوشته.
این برای این مبنا میذاره که بالاخره شما نگاه کنید استاد، 1% احتمال بدید یکی مثل شیخ صدوق که این کار رو هم میکنه در ادامه یه روایت، گاهی اوقات مبنای خودش رو هم
نه، گاهی اوقات حرف خودش هم میاره، ولی در فتواش همون، یعنی در فتواش، در مثلا فرض کنید در کتابهاش که میاد ذکر میکنه، نه خودش جز قدماست، خودش جز قدماست. ما بخواهیم این کتاب فتوایی شیخ طوسی، نهایه شیخ، مقنع صدوق، اینا اون چی که آوردن به عنوان اصول متلقاته. بله 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 بله. چی باید ثابت بشه؟ وقتی عادله دیگه، خودش داره میگه، من خودش داره نقل میکنه و میگه من اون چرام که دارم نقل میکنم فتوای من هم همینه. ما ببینیم این عبارت روایت داره میاره. یعنی حالا مثلا ببینید، من تشبیه کنم این رو، شما اگر مطلبی رو از خود معصوم علیه السلام بشنوی، بعد یه خبر متواتری بر خلافش باشه، کدوم رو شخص میکنی؟ اونی که از معصوم علیه السلام شنیدی. اینجا این اصول متلقاتی که آقای بروجردی درست کرده شبیه چیزی که انسان از خود معصوم علیه السلام شنیده و حیث تقدیمی و حکومتی این حاکمه بر اونه. بله حاکمه بر اونه. حالا عرض کردم این بحث اصول متلقات آقای بروجردی واقعا از چیزاییست که تو حوزه باید خوب مطرح بشه، خوب فهم بشه، که حالا اگر بخواید من یه جلسه مفصل با این عبارات ایشون مطلب ایشون رو عرض میکنم. بله 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 همینه دیگه. یعنی وقتی شهرت فتوایی برخلاف خبر متواتر یا خبر مستفیض یا خبر واحده. ببینید آقای خویی قدس سره می فرماید شهرت فتواییه حتی اگر برخلاف یک خبر صحیح باشه، ما میذاریم کنار شهرت رو، روایت رو میگیریم. این مسلک نجف معاصر، البته نجف قبل یه مقدار غیر از این بوده. ایشون میگه اگر این شهرت برخلاف یک خبر واحده، معناش این است که از این خبر عدول کردن، اعراض کردن. میفرماید این اعراض ضرر نمیزنه، به اعتبار این خبر این اعراض ضرری وارد نمیکنه. اما مرحوم آقای بروجردی میگه شهرت فتواییه مقدمتون علی الخبر الواحد، مقدمتون علی الخبر المستفیض، مقدمتون علی الخبر المتواتر. و مطلب خیلی عجیب و مهمی. نه، اون اعراض از خبر واحد آقایون میگن، نه از خبر متواتر رو. خب عرض میکنم که پس ببینید یک مطلب همینیست که سید بالاخره چی میخواد بگه. آیا سید قائل به اجزا یا قائل به عدم اجزا؟ مجموعاً از کلام سید استفاده میشه قائل به اجزاه. یعنی سید این اجماع رو براش خیلی ارزش قائل نیست. میگه چون ما آیه و روایتی نداریم باید بریم سراغ استدلال. استدلالم این است که بین ماهیت واجب و مستحب فرقی وجود نداره، پس این مجزی است، پس اجماع بر عدم اجزا به درد ما نمیخوره. عرض کردم امام اشکال میکنن، ولی خب با این توضیحی که ما عرض کردیم اشکال امام وارد نیست. یعنی سید نمیخواد بگه ما اجماع رو حالا قبول داریم اما باز قائل به اجزا میشیم. نه، اجماع رو قبول نداره مرحوم سید اینجا. مطلب دیگر یک تعلیقه است که مرحوم آقای گلپایگانی قدس سره بر این عبارت سید دارن. مرحوم آقای گلپایگانی هم قائل به عدم اجزاه. میفراد و هوه، یعنی عدم الاجزا اقواس. بعد میفرمان و یدل علی روایت مسمع، مسمع ابن عبدالملک. ببینید آقای خویی مرحوم والد ما و برخی دیگر از بزرگان اینا میگن دلیل بر عدم اجزا خود آیه حجه. آیه حج میگه که آتو رفتی قبلن حج مستحبی انجام دادی، مستطیع نبودی، اما لله علی الناس حج البیت من استطاع، میگه وقتی مستطیع شدی باید بری حج انجام بدی. مطلقا میخواد قبلا یه حج مستحبی انجام داده باشی یا انجام نداده باشی. آقای گلپایگانی به این آیه اشاره نمی کنن، میگن روایت مسمع. حالا روایت مسمع چیه؟ روایت مسمع روایتی است که کلینی نقل میکنه ان عدتن من اصحابنا ان سهل بن زیاد، که خب میدونید مثلا عده‌ای که از سهل بن زیاد نقل میکنن در جای خودش مشخصه. سهل بن زیاد به نظر ما قابل وثوقه و قابل اعتماده. ان محمد ابن الحسن ابن شمون، این رو رجالی نجاشی گفته کان ضعیفن فاسد المذهب. خب این که ضعیفه. شیخ طوسی هم ایشون هم گفته که قالن قلوف داره. ان عبدالله ابن عبدالرحمن الاسم، نه ما صرف قلوف رو موجب ضعف نمیدونیم، ولی اونجا نجاشی میگه این فاسد المذهبه، یعنی شاید واقفی بوده، چون داره که واقف ثم غلا، عبارت نجاشی اینه، واقف ثم غلا و کان ضعیفا جدا فاسد المذهب. اون وقت غیر از مسئله واقفی بودن اینها اشارهی به اشکال دیگه نمی کنه. در عبارت شیخ طوسی میگه ایشون جز رجال امام جواد و امام هادی و امام عسکری، این سه امام هست. بعد میگه قالن این قلوف داره. ما این قلوف و قاده نمیدونیم، یعنی اون چرا که در مورد رجال در مورد بعضی از روات میان میگن که این قالیه، الان در زمان ما روشن شده که این اعتقادات بی خودش رو گوشتن قلوف، این اعتقادات واقعی است و عنوان قلوف رو نداره. منتها اشکارش غیر از قلوف واقفی بودن ارشد میگه کان ضعیفن جدا، تضعیف شده اصلا. نه معلومه، نه واقفی بودنش یه علتشه. و بعد میگه که و اضیف الیه احادیث فی الوقف، یعنی در حال وقف یه احادیثی بهش نسبت داده شده. ببینید گاهی اوقات یه کسی واقفیه اما قبل الوقف روایاتی رو اومده برای ما نقل کرده، میگم خب روایاتی قبل الوقف نقل کرده برای ما معتبره، اما این محمد ابن حسن ابن شمون اضیف الیه احادیث فی الوقف، در حالی که واقفی بوده این احادیث رو آمده مطرح کرده. بله خب سکونی اما بالاخره وثوق داره، سکونی وثوق داره، ولی اینکه حالا صدوق میگه ما متفردات سکونی رو نمیپذیریم، ولی ما که میپذیریم بالاخره سکون داره. او عرض میشود که اما اینا که واقفیان، اینا که واقفیان میگن آقا وقتی این شخصی که الان ما داریم ازش نقل میکنیم قبول نداریم دیگه امامه. خب این به چه نیتی بس میاد داره نقل میکنه؟ لعل داره نسبت میده، لعل داره کم و زیاد میکنه، چون قبول نداره این حجت خداست. سکونی میگه برای من فرق نداره، من از یک کسی دارم نقل میکنم، از امام صادق نقل بکنم یا از یک شخص دیگر. اما واقفی این وقفش موجب اتهام میشه که او کم و زیاد کنه تو روایات. بله بله همین رو عرض میکنم که واقفی محمد بن شمون رو بله توثیق عام وقتی به درد میخوره که تضعیف خاص نداشته باشه. چرا؟ ببینید توثیق عام اگر یک کسی تضعیف نداره، دقت می‌فرمایید، یک کسی تضعیف خاص نداره، اما ما هم این مبنا رو داریم، توثیق عام داره، میگیم کافیه. اما اگر یک کسی توثیق عام داره اما تضعیف خاص داره، تضعیفش هم غیر از قلوب جهت دیگری وجود داره، خب این موجب ضعف روایت میشه. خب عبدالله ابن عبدالرحمن اسم هم نجاشی میگه ضعیفون قالن، دو تا عنوان میاره. این ضعیفون اصطلاح، یعنی ضعیفون فی الحدیث، غیر موثق فی الحدیث، معلوم نیست صادق در حدیث باشه. قالن هم یه عنوان دومیه، نه اینکه این قالن وجه تفسیریه برای ضعیفون باشه. ضعیفون که عرض کنم خودش یک اصطلاح درایه‌ایه و قالن. پس این دو نفر تو این سند روایت هستن، ان مسمع ابن عبدالملک کردین، که خب حالا این توثیق داره، مسمع توثیق داره، ان ابی عبدالله علیه السلام. حالا ببینید آقایون، این روایت در دو سه، در سه جای وسائل روایت اومده، هر جا یه تیکهش اومده. اصل روایت در کافی شریفه. در کافی این روایت سه قسمت داره، یعنی سه تا فراز داره. یک، ان ابی عبدالله علیه السلام قال لو ان عبدن حج عشر حجج کانت علیه حجۃ الاسلام ایزن از استطاع الی ذلک سبیلا. لو ان عبدن، عبدن اینجا در مقابل حر نیست، برای اینکه فراز سومش در مورد مملوکه. بعد قسمت دوم است، ولو ان غلاما حج عشر حجج ثم احتلم کانت علیه فریضه الاسلام. ولو ان، فراز سوم، مملوکن حج عشر حجج ثم اعتق کان علیه فریضه الاسلام اذا استطاع الیه سبیلا. بر حسب اونچه که در کافی وجود داره، سه قسمت تو این روایت هست، سه فراز وجود داره. البته اینجا تهذیب، شیخ هم از کافی نقل کرده، در تهذیب شیخ طوسی، اون وقت صدر این روایت رو مرحوم شیخ صدوق در مشیخه خودش نقل کرده، که اون سندی که داره، سندی که در مشیخه نقل کرده، معتبره. اما صدوق صدر روایت لو ان عبدن رو به مملوکن معنا کرده. اشتباه صدوق همینه که لو ان عبدن، چرا عبدن رو مملوکن معنا کرده؟ خب در فراز سوم مملوکن داره، ولو ان مملوکن حج عشر حجج، باید اون صدر رو ولو ان، لو ان عبدن یعنی مؤمنن، مونده مؤمنی که مستطیع نیست، حج عشر حجج کانت علی حجۃ الاسلام علی یالین. طبق اون چه که سند صدوق در مشیخه است، او معتبره که فبه ها. اگر او رو قطع نظر بکنیم، این سندی که الان داریم و ضعیفه، مرحوم آقای گلپایگانی و ضعفها منجبرون، ضعفش جبران میشه و جبران میشه به عمل فقها. فقها میگن اگر، یعنی مشهور فقها قائل به این هستن که اگر یک کسی مستطیع نبود و رفت حجی رو انجام داد، ده بارم رفت حج مستحبی انجام داد، این مجزی از حجۃ الاسلام نیست. حالا بخونیم دنباله عبارت مرحوم آقای گلپایگانی رو. ایشون فرمود معنی الحکمه، یعنی حکم و عدم اجزا، مطابق للقاعده، مطابق قاعده است. و القیاس به بلوغ سبی فی اثناء الوقت مع الفارق، قیاس هم مع الفارقه که قبلا یا گفتیم آقایون دیگه هم دارن، مرحوم آقای شاهرودی، مرحوم آقای خویی، مرحوم والد ما، اینا همه میگن قیاس مع الفارقه. بل المسئله نظیر ما اذا سل السبی فی یوم ثم بلغ فی یوم آخر فان الحج فی کل سنه مطلوب مستقل لا یجزی احد عن الاخر والواجب و ان کان واحدا. خب ایشون باز اشاره میکنه به یکی دیگه از اشکالاتی که بر سید وارده. مرحوم سید فرمود حجۃ الاسلام همون حج اولی است که انسان انجام میده. ایشون میگه میفرماید که درست حجۃ الاسلام یکیه، واجب واحده، اما تقییده بالاول ولو کان صادرا من غیر واجد للشرائط یحتاج الى دلیل و هو مفقود. خب ببینید آقایون، حجۃ الاسلام ما قبلا هم در اوائل کتاب الحج گفتیم دو تا تفسیر براش وجود داره. اولا حجۃ الاسلام یعنی حجی که شرع بل اسلام، اونی که اسلام آمده تشریع کرده. اون وقت حجۃ الاسلام واجب یعنی اونی که شرایطو داره، استطاعت و سایر شرایط. اگر استطاعت نداشته باشه اصلا دیگه آقایون میگن نگیم حتی حجۃ الاسلام مستحب، این حجۃ الاسلام نیست دیگه، یه حج مستحبیه. یک تعبیر رو یکی از محشین عروه داره، ایشون میگه حجۃ الاسلام هی الحجۃ المأمور بها وجوبا، اونی که متعلق امر وجوبی قرار میگیره. هر حجی ما نمیتونیم بگیم حجۃ الاسلام، ولذا عرض کردم اصلا حجۃ الاسلام استحبابی نداریم، حجۃ الاسلام هم حجۃ الاسلام وجوبیه. پس اینم تعلیقه مرحوم آقای گلپایگانی. یه تعلیقه هم مرحوم محقق عراقی داره، حالا این رو درش تأمل بفرمایید تا فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.